أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در باره موضوع علم اصول چهار نظریه اصلی وجود داره. ما تا اینجا دو نظریه رو مورد بررسی قرار دادیم. یکی نظریه مشهور بود که موضوع علم اصول را ادله اربعه با وصف دلیلیت می‌دانند، و دیگری نظریه صاحب فصول و مرحوم مراغی و مرحوم شیخ که تا حدودی به این نظریه متمایلند، این که موضوع علم اصول ذوات الادله الاربعه است. این دو نظریه مورد نقد و اشکال واقع شد. نظریه سوم نظریه مرحوم آقای آخوند است. مرحوم آخوند ضمن این که با اشکال صاحب فصول به مشهور موافقت داشت، اما راه حل صاحب فصول رو نپذیرفت. توجیه شیخ هم برای نظریه صاحب فصول از دید مرحوم آقای آخوند ناتمام بود، لذا ایشون معتقد است موضوع علم اصول امر دیگری است غیر از اون چه که مشهور گفته و اون چه که صاحب فصول گفته. عبارت مرحوم آقای آخوند اینه، حتما در کفایه ملاحظه فرمودید و به خاطر دارید: وقد انقدح بذلک ان موضوع علم الاصول هو الکلی المنطبق علی موضوعات مسائله المتشتته لا خصوص الادله الاربعه بما هي ادله بل ولا بما هي. فرمایید موضوع علم اصول نه خصوص ادله اربعه با وصف دلیلیت کما ذهب الیه المشهور و نه ذوات ادله است به ماهیهیه کما ذهب الیه صاحب الفصول، بلکه کلی منطبق بر موضوعات مسائل گوناگون علم اصوله. یعنی یک مفهوم کلی و مشترک که بر موضوعات مسائل مختلف علم اصول منطبق میشه. لکن این کلی در کلام مرحوم آقای آخوند بیان نشده. این که این قدر جامع و جهت مشترک که بر موضوعات مسائل علم اصول منطبقه چیه؟ هیچ اشاره ای مرحوم آقای آخوند به اون نکردن، اون رو به همین اجمال گذاشتن، ولی از مجموع کلمات ایشون استفاده میشه این قدر جامع و عنوان کلی مبهمه، هیچ اسم و عنوانی برای او وجود نداره. ما فقط از طریق موضوعات مسائل به اون جهت جامع منتقل میشیم، چون بین موضوع علم و موضوعات مسائل از دید مرحوم آقای آخوند اتحاد برقراره. شما حواست هست؟ بله؟ داشت یواش یواش میرفت حواست پرت بشه. بله، به نظر مرحوم آخوند ارتباط موضوع علم با موضوعات مسائل از قبیل ارتباط کلی و مصادیقشه. لذا میگن ما از طریق موضوعات مسائل که مصداق برای موضوع علمند به اون کلی راهنمایی میشیم. اما اینکه اون کلی چیه هیچ عنوانی براش ذکر نمی‌کنه. و اساسا ایشون معتقده که دلیلی نداره که موضوع علم یه عنوان خاص و اسم مخصوصی داشته باشه. تعبیر ایشون اینه: ثم انه ربما لا یکون لموضوع العلم عنوان خاص و اسم مخصوص. یه اصلا موضوع علم لازم نیست یه عنوان خاص و اسم مخصوصی داشته باشه. خب بله یه چیزه، اما اون چیز چیه؟ ببینیم خب نه کلی یه حقیقته، اما عنوانش نگفتن، میگن نمیدونیم. حالا نمیگه، حتی صریحا هم نمیگه برای ما مجهوله، هیچی نمیگه. میگه ما برای موضوع علم لازم نیست عنوان و اسم بذاریم، یه کلی منطبق بر موضوعات مسائل. ما از طریق موضوعات این مسائل منطبق به اون عنوان کلی میشیم. خب از آقای آخوند سوال میکنیم اون عنوان کلی چیه؟ چی نمیگه؟ میگه لازم نیست عنوان کل این عنوان و اسم داشته باشه، مبهمه. همین که چیزی نمیگوید یعنی گویا به نظر ایشون این عنوان مبهمه. خب یعنی موضوع و کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه است. ببینید حالا الان ما نظر آقای آخوند الان نقد میکنیم، ولی به شما عرض میکنم ما اسمشو نمیاریم، اما یه حقیقته. خب نه، این میگه مجهوله. آقای آخوند میگه این مجهوله، این مبهمه. بحث میشه، ولی عرض میکنم این یه مشکلی داره که ببینید فرمایش مرحوم آقای آخوند فی نفسه مشکلی نداره تا اینجا که ما بگیم موضوع علم اصول قدر جامع و جهت مشترک بین موضوعات مسائل این علم. این کلیتش حرف درستی، این قابل خدشه نیست، شما نمیتونید به این خدشه وارد کنید. مشکل اصلی فرمایش مرحوم آقای آخوند اینه که خب این قدر جامع مبهم است، این مشخص نیست. این که ما بگیم یه چیزی هست که جامع بین موضوعات مسائله اما این مبهمه، این در واقع تعیین موضوع علم اصول نیست. به عبارت دیگر وقتی ما داریم بحث میکنیم ماه و موضوع و علم اصول، یعنی میخواییم در مقام اثبات تکلیف موضوع معلوم بشه که موضوع چیه. این که مرحوم آقای آخوند میگن بالاخره یه چیزی هست که همه مسائل درباره اون بحث میکنن، درسته، ثبوتاً این حرف هیچ مشکلی نداره، ولی این پاسخ به سؤال ما هو موضوع و علم الاصول نیست. با توجه به این که این علم خب این همه گسترش پیدا کرده، این همه کتاب دربارش نوشته شده، این همه متخصص داره و یه خورده عجیب به نظر میرسه که ما بگیم یه همچین علمی با این گستردگی ما موضوعش را نمیدانیم. پس عمده اشکالی که به فرمایش مرحوم آقای آخوند هست اینه که ایشون فرمایشون به حسب مقام ثبوت درسته، یعنی در علم اصول پیرامون یک جامع بین همه موضوعات مسائل بحث میشه، ولی وقتی ازشون سوال میکنیم ما هو هذا الجامع، ما هو موضوع العلم، ایشون هیچ پاسخی برای این سوال ندارن. درسته میگه لازم نیست موضوع علم عنوان خاصی داشته باشه، اسم مخصوص داشته باشه، ولی بالاخره اون موضوع باید تبیین بشه، معرفی بشه، اوصافش گفته بشه، ولو اسم مخصوص هم نداشته باشه. کما اینکه بعضی دیگه خب این توصیف رو برای این جهت جامعه کردن. لذا نظریه سوم، یعنی نظریه مرحوم آقای آخوند، هم قابل قبول نیست. بفرمایید شما مست که از طریق موضوعات مسائل، بله میگه میشه اشاره کرد، اما چیه اون؟ بس بس هم نمیگه، هیچی نمیگه. ببین یکی سر از مرحوم آقای نائینی میگه جهت جامعه ایست که موضوع علم اصوله و اون وقوع به عنوان کبرای قیاس استنباط. خیلی خوب، این حالا یه توصیفی کرده از اون جامعه. آقای آخوندم بله میگن ما از طریق موضوعات مسائل اشاره به اون جامع و قدر مشترک و موضوع علم میکنیم، اما خب اون چیه؟ اقلا یه گوشه از این، حالا اسمشو نمیگی، یه وصفی، توصیفی، توضیحی، هیچی نداره ایشون. بزا این قابل قبول نیست. عرض کردیم در ذیل نظریه مرحوم آقای آخوند دو نظریه فرعی وجود داره که ما این دوتا رو دیگه در اداد نظریات اصلی در باب موضوع علم اصول قرار نداریم. گفتیم بعضی از شاگردان مرحوم آقای آخوند فرمایش مرحوم آقای آخوند رو کامل کردن، یعنی این جهت جامع و قدر مشترک را مشخص کردن، از اون ابهام در آوردن تا اون اشکالات دیگه متوجه اونها نشه. از جمله مرحوم محقق اصفهان است. مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید موضوع علم اصول امور متکثر به ذات و متحد بالعرض است، یعنی اموری که دارای یک جامع می باشند و این جامع یک جامع عرضی است و عبارت است از الحجت و علی الحکم شرعی. توضیح فرمایش محقق اصفهانی اینه که موضوعات مسائل علم اصول مختلف، امور متکثر به ذاتند. وقتی میگیم متکثر به ذاتند یعنی جامع ذاتی بین اینها وجود نداره، یعنی قدر مشترک در ذات اونها نیست. بله احسن، نمیتونن اموری که مختلف به ذاتن نمیتونن دارای یک جامعه ذاتی و یک قدر مشترک در ذاتشون باشن. مثلا در عوامل، خب بحث اینه که صیغه امر ظهور در وجود داره، اونجا موضوع این مسئله صیغه امر و محمولش ظهور در وجوده. یا در استصحاب موضوع مسئله عبارت هست از یقین سابق و محمولش مثلا عبارت هست از ابقاء و بناگذاری بر حالت سابقه. خب بین یقین سابق و صیغه امر اختلاف به ذاته، اینا اموری هم که متکثرن به ذات هم اختلاف دارن، هیچ ذاتن بین اینها جهت مشترکی نیست. اما در این حال یه جامعه عرضی دارن، اون جامعه عرضی الحجت و علی الحکم شرعی، هم ظهور امر در وجود، وقتی میگیم صیغه امر ظهور در وجود داره، پس این موضوع یعنی الامر صیغه الامر حجت علی الحکم الشرعی. موضوع استصحاب یقین سابقه، این یقین سابق حجت علی الحکم الشرعی، با اینکه اختلاف به ذات دارن اما همه اینها حجت بر حکم شرعی هن. و بر همین قیاس و منوال سایر مسائل علم اصول همه حجت بر حکم شرعی هم. پس صدر جامعه بین موضوعات مسائل این علم همون الحجة علی الحکم الشرعی است. اون رو آدرس من سابقا گفتم، الاصول علی نهج الحدیث صفحه 21. خب ببینید این فرمایش در واقع کامل کننده فرمایش مرحوم آقای آخونده. خب آقای آخونده فرمودن موضوعات مسائل دارای یک قدر جامع هم درست فرمودید، دارای یک قدر جامع هم که اون قدر جامع برای ما معلوم نیست. ایشون می‌فرماید اون قدر جامع الحجة علی الحکم الشرعی است. البته به اختلافات دیگری هم بین فرمایش آقای آخوند و محقق اصفهانی هست و اون چیه؟ اگر فرمودید چیه؟ ببینید آقای آخوند نسبت بین موضوع علم اصول و موضوعات مسائل را چی میدونه؟ بین نسبت کلی و مصادیق. اگر نسبت بین موضوع علم و موضوعات مسائل نسبت کلی و مصادیق شد، دیگه بین مصادیق اختلاف به ذات بله نیست دیگه، همه میشن مصداق برای حقیقت، همه میشن مصداق برای حقیقت. بین زید و عمرو و بکر و عرض و حضور شما اینها اختلاف ذاتی وجود داره؟ نه. بین انواعی که تحت یک جنس می گنجند اختلاف ذاتی وجود داره؟ نه، در جنس اختلاف نداره. اما محقق اصفهانی میگه موضوعات مسائل متکثره به ذاتن، درسته؟ از این جهت بین فرمایش آقای آخوند و محقق اصفهانی فرقه. پس فرق چی شد؟ فرقش این شد، بفرمایید. خب وقتی بله جای برای این توجیه هست، ولی نه، ولی ببینید آیا مثلا بگی شما نسبت کلی با مصادیق طبیعی، کلی با افراد، طبیعی با مصادیق، واقعا با این بیانی که شما میفرمایید قابل جمع هست؟ افراد طبیعی با مصادیق، بالاخره اینا مصادیق او هستن. نه من حتی آقای آخونده دارم میگم. خب نه ببینید شما میتونید بگید بالاخره بین کلی و مصادیق تکثر به ذات، بین مصادیق یک کلی تکثر و تعدد به ذات هست. بالاخره این کلی، این عنوان، این قدر مشترک چیه؟ نسبتش با موضوع مسائل چیه؟ مصداق. نه ببین شما مصداق یعنی چی؟ بالاخره وقتی یه چیزی رو مصداق به نه یعنی جامعه ذاتیه یا عرضیه؟ نه نمیشه که شما باید تک بله خب جو خیلی خوب خیلی خوب نه یه جامعه دیگه دارم که به عنوان جنس فوق این هاست ببینید نه یه عام فوق ببینید من حرفم اینه بالاخره آیا به نظر شما این جمله که موضوعات مسائل متکثر به ذات هم با این جمله که موضوعات مسائل مشتاق برای اون کلی هستن میشه جمع کرد؟ بله دید تنها افتادی که بیاد به کمکت اصلا تعبیر داره کلی طبیعی با مصادیق بله اگر ما این عبارت ها رو نداشتیم میشد ما برای این که جمع بکنیم بگیم این منظورش از کلی یعنی یه عنوان یه قدر مشترک مصادیق هم یعنی همین موضوعات به اون عنوان عرضی شد پس با این عبارت که آقای آخوند داره فرمایش محقق اصفهانی و محقق خراسانی از این جهت با هم اختلاف داره ولی صرف نظر از این اختلاف در واقع محقق اصفهانی گامی برداشته برای آشکار کردن و روشن کردن اون قدر جامعه خب ببینیم این نظر درسته یا نه من عرض کردم این نظر رو به عنوان نظریه اصلی در اعداد اون نظریات قرار ندادم چون در واقع قدر جامعه رو اومده بیان کرده این همه این نظر آقای آخوند نظر محقق اصفهانی نظر محقق ناینی اینا همه تو یک مجموعه قابل گنجاندنه خب ببینیم آیا این فرمایش تمامه یا نه به نظر ما این بیان و این نظر از به نظریه قبلی کامل تره و به نوعی از اشکالاتی که بر نظریات قبلی وارد میشه مسئوله ولی در مجموع خود این نظریه هم مبتلا به اشکاله مهمترین اشکال اینه که بله داریم اینو بررسی اولیه داریم الان بررسی میکنیم حالا دومی رو مال محقق ناینی که بعد عرض میکنیم الان داریم فعلا اینو تکلیفش رو معلوم میکنیم تا بریم سراغ دومی بعضی از مسائل علم اصول هم طبق این نظریه از دائره مسائل علم اصول خارج میشه ما همه به اصطلاح مشکلاتی که داشتیم اینه که یه موضوعی رو بیان کنیم که در برگیرنده همه موضوعات مسائلش یه اشکال عمده آقای آخوند صاحب فصول این بود که خب شما اینجوری که موضوع علم اصول رو تعیین کردید بعضی از مسائل از دائره علم اصول خارج میشه این یه مهمترین مشکلی است که طبقه یعنی بر همه این نظریات تا حدودی وارده چون بعضی از مسائل علم بعضی از مسائلی که در علم اصول بحث میشه حجت بر حکم شرعی نیستن چون منظور از حجت در کلمات مرحوم اصفهانی معنای لغوی نیست معنای لغوی حجت ای ما یحتج العبد بهی علی مولا اون چه که عبد به او بر علیه مولا احتجاج میکنه، و به عکس اون چه که مولا به واسطه اون بر علیه عبد احتجاج میکنه، یعنی مولا میتونه گریبان عبد رو بگیره، عبد هم میتونه به واسطه اون در برابر مولا عذر بیاره. معنای حجت اینه. خب این معنا نیست، بلکه معنای اصطلاحی حجت. حالا یا معذریت و منجزیت، یا همون حد وسط منطقی که مرحوم شیخ هم در رسائل فرمودن. خب با توجه به این معنا، واقعا مثلا بحث از براءت شرعی دیگه حجت بر حکم شرعی نیست، یا مثلا بحث از مشتق، مثلا در مشتق بحث میشه آیا مشتق در خصوص متلبس به مبدأ فی الحال حقیقت است، یا در اعم از متلبس به مبدأ فی الحال و من قضا عنه تلبس، آیا حقیقت در خصوص اینه یا حقیقت در اعم؟ خب این مباحث، این قبیل مباحث، اینا که حجت بر حکم شرعی نیستن. نهایت اینه که گفته شود مشتق نسبت به خصوص متلبس به مبدأ فی الحال حجت است یا حجت نیست، این میشه دیگه نهایتش، این دیگه حجت بر حکم شرعی نیست. لذا مهمترین اشکالی که به این نظریه وارده اینه که بعضی از مسائل مورد بحث در علم اصول هم طبق این تعریف، طبق این بیان، از دایره مسائل علم اصول خارج میشه. خب همه خب الان هم بحث همینه، ما حالا بذار آخرش برسیم ببینیم آیا اصلا ما میتونیم یه نظریهی پیدا کنیم که کامل باشه. بله حالا نظریه مرحوم آقای بروجردی را میخواهیم گفت، ایشون رسمن بلو این که خودش یه چیزی رو به عنوان موضوع معین میکنه میگه الحجت و فلفق، خب رسمن میاد میگه فلان مسئله فلان مسئله، بحث مقدمه واجب میره تو مباحث. ما اگر قرار باشه نه چی؟ اون که اصلا خودش ما خودمون گفتیم اینو از مبادیه، لذا مقدم انداختیم بحثا رو. بله نه نه ببینید، حالا ما میخواییم ببینیم بالاخره یه موضوعی رو معین کنیم که فراگیرتر باشه. ببینید فرق میکنه شما یه موضوعی رو، یه چیزی رو به عنوان موضوع علم اصول معین کنید که کثیری از مباحث از دایره مسائل علم اصول خارج بشه. حالا باز بعضیش میشه جزء مبادی، بعضیش که طبق این بیان جزء مبادی هم نخواهد شد. خب اما نظر محقق نائبی رو خودتون مختصر عرض کنید تا بمونه نظر آخری که فردا بود. مرحوم نائینی هم موضوع علم اصول را
یک قدر جامع میدانه. ایشون معتقد موضوع علم اصول یک کلی متحد با موضوعات مسائلش هست که همه تحت یک عنوان جمع شدن و اون عنوان جامع و قدر مشترک وقوع در کبرای قیاس استنباط حکم شرعی است. میگه همه موضوعات مسائل علم اصول یه ویژگی دارن، قدر مشترک موضوعات مسائل. شما از اول تا آخر اصول ده ها مسئله دارید، الامر ظاهر فی الوجود، النهی ظاهر فی الحرمه، الکتاب حجتون، خبر الواحد حجتون و همه اینها. خب اینا موضوعات مختلفه، خبر واحد یه موضوعه، صیغه امر یه موضوعه، صیغه نهی یه موضوعه، همه اینا یه قدر جامع دارن. اون قدر جامع اینه که همه در کبرای قیاس استنباط مورد استفاده قرار میگیرن. وقتی شما میگید هازا امرون، خب اقیم الصلاة امره، امر ظهور در وجوب داره، نتیجه میگیرید اقیم الصلاة ظهور در وجوب نماز داره. پس ببینید این شد امر ظهور در وجوب داره، در کبرای قیاس استنباط قرار گرفت. همه موضوعات مسائل علم اصول اینجوریست. خب فوائد الاصول جلد 1 صفحه 29، این فرمایش محقق ناینس. این فرمایش هم با این که از نظر محقق اصفهانی کامل تره، به نظر ما از مشکلات اون سه نظریه اول مسونه و به نوعی از نظر محقق اصفهانی هم کامل تر به نظر میرسه، چون دائره وقوع در کبرای قیاس استنباط اوسع از الحجت و عدل حکم شرعیه. اما معذالک در مورد بعضی از مسائل ما باز همون مشکل رو داریم که خارج از دائره علم اصول میشه. علت این که میگیم این فرمایش کامل تره اینه، ببینید ایشون تعبیر میکنه، تعبیر ایشون اینه: کل ما کان عوارضه واقعتا فی طریق استنباط الحکم الشرعی او ما ینتهی الیه العمل. این قید او ما ینتهی الیه العمل رو میاره تا بحث از اصول عملیه هم داخل بشه. طبق اون چی که در این تقریرات آمده، میگه اگر منظور از حکم حکم واقعی باشه، وقوع در کبرای قیاس استنباط حکم شرعی، اگه منظور از این حکم حکم واقعی باشه، ما نیازیم این قید او ما ینتهی الیه العمل رو بیاریم. اگر منظور از حکم اهم از ظاهری و واقعی باشه، دیگه نیاز به این قید او ما ینتهی الیه العمل هم نیست، چون مستفاده از اصول عملیم حکم شرعیه، ولی حکم شرعی ظاهری. لذا از این جهت خب بحث براءت هم داخل میشه. بزا کاملتر از فرمایش محقق اصفهانی است، اما معذالک بعضی از مسائل معذالک در طریق استنباط حکم شرعی واقع میشه، از جمله بحث مشتق. بالاخره این بحث مشتق بازم در کبرای قیاس استنباط قرار نمیگیره، و بعضی از مباحث دیگری که در علم اصول مطرحه. لذا این نظر با اینکه کامل تر از انظار قبلیه، ولی باز مبتلا به این مشکل هست. خب ما تا اینجا سه نظریه اصلی که البته با این دو نظریه فرعی که از شاخه های نظریه سوم بود مطرح کردیم، مجموعاً 5 تا نظریه رو در باب موضوع علم اصول مورد بررسی قرار دادیم. این عبارت آقای نائینی رو اگر بخواد، این کل ما کان عوارضه فواید الاصول جلد 1 صفحه 28 اینو اگه خواستید ببینید آدرسش میده. به هر حال ما این نظریات، یه نظریه مهم دیگری مونده، البته مرحوم آقای خویی هم اینجا فرمایشی دارن تقریبا شبیه از حضور شما همیست که مرحوم نائینی و اینها گفتن، اما یه نظریه مهم نظریه مرحوم آقای بروجردیه و امام رحمت الله علیه. عرض کردم نظر امام و مرحوم آقای بروجردی ضمن این که در اصلش و اساسش با هم مشترکن، اما یه تفاوت جدی هم بین اینها هست. حالا مراجعه بفرمایید، مطالعه کنید، هم فرمایش امام را و هم فرمایش آقای بروجردی رو در نهایت الاصول صفحه 15 میتونید نظر آقای بروجردی رو مطالعه کنید، در مورد فرمایش امام هم در تقریراتی که از ایشون هست تنقیح الاصول و در اصول، حالا تنقیح الاصول و جواهر الاصول، تهذیب الاصول و البته در مناهج و انوار الهدایه هم حالا به قلم خود ایشون هست، اونجا هم میتونید اینها رو همون اوائل بحث اصول ملاحظه کنید. اشکالی هم که ایشون به آقای بروجردی دارن اینها رو مطالعه کنید تا حالا انشاءالله ما توضیح بدیم و ببینیم که بالاخره حق در مسئله چیه. الحمدلله.